Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
همونطور که میدونین در طول تاریخ و در بیشتر جوامع جنسیت زن به عنوان جنس ضعیف شناخته میشه. امروز توی این اپیزود میخوایم نگاه علم به این باور رو بررسی بکنیم. آخه اونجوری اگه بخوای حساب بکنی تو موجودات زنده هم خیلی چیزا داریم که زورشون زیاده، مثلا کلا از انسان زورش زیاده، مثلا گاو. حالا
یه لحظه
بدون ترس بگم، آزادی پس از بیان هم داریم.
من که کاری باید ندارم. خیلی باید باشه.
خیلی باید
این دیگه داریم میریم مثلا موضوعات شوگر ددی و اینا.
خانوم ها رانندگی ضعیف تری دارن نسبت به آقایون، یعنی دست فرمونشون به صورت میانگین از آقایون ضعیف تر. من مشتاق فراحتم
و من امیر کیومرثی
و شما رو خط ششم اسکریت هستیم.
میخوایم ببینیم که در واقع کی قوی تره کی ضعیف تره دیگه، درسته؟
آره دیگه، میخوایم اینو بررسی کنیم ببینیم کی قویه کی ضعیفه.
آره، یه جوری البته این درخواستم از ما بود که به یه موضوعی متناسب با در واقع مردان و زنان بپردازیم و چیزی که البته از ما خواسته بودن دقیق ترش اینه که ببینیم آیا واقعا این جنسیت ضعیف وجود داره یا نه، و اگر
ضعیفه ای وجود داره یا نه.
ضعیفه هست یا ضعیفه؟
آها، ضعیف هست یا ضعیف.
از ما خواستن که به این بپردازیم. من شروع کنم؟
بله بله شروع.
من به اون دوستانی که موضوع مطرح کردن بگم آخه این چه سوالیه مشخصه دیگه، شما یه بار فقط تو زندگی تو مسابقات وزنه برداری دیده باشید. حالا آمارشو من بگم، مثلا توی سنگین وزن مردان رکورد دست لاشا تاخالاتسه گرجستانیه که رکورد حسین رضازاده هم شکست دیگه، حدود 270 کیلو تو دو ضرب زده. زنان دست یه چینیه به اسم جولولو که به 200 کیلو هم هنوز نرسیده تو دو
مشخصه
دیگه، مشخص‌تر و به قول امروزیات تابلوتر از این نداریم دیگه. دیگه این جواب سوال داده شد.
بله، ما در این اپیزود به جواب قطعی رسیدیم برعکس این اپیزودهای اخیر که جواب قطعی نمیدادیم، ما اینجا جواب قطعی رو دادیم. خب میخوای خود راجبش بیشتر بحث کن؟
آره، حالا اگر بخوایم صرفا زور در واقع بازو رو در نظر بگیریم که خب حالا مشخص جواب، ولی مسئله اینه که ما بیشتر که مطالعه کردیم دیدیم ملاک‌های دیگه ای هم میشه در نظر گرفت، آره، ضعیف و قوی و اینا. اومدیم یه سری از این ملاک‌ها رو در آوردیم. بعد البته ملاک زیاده، ما یه چیزی 7-8 تا از اینا رو که مهمتر به نظرمون بود رو در آوردیم و البته اونایی که بررسی تجربی شده بود بررسی کردیم و حالا اینجا بهشون اشاره میکنیم. ملاک ها علاوه بر علاوه موضوعی که اشاره شد، قدرت در واقع به جز زور بازو، زور پا، طول عمر، قدرت تحمل درد، زنده ماندن در برابر بیماری، کنار آمدن با استرس و تروما، قدرت ریسک، قدرت بروز احساسات و قدرت مغز یعنی هوش. اینا پارامترهایی بود که بررسی شد.
قضیه رو خیلی پیچیده‌اش می‌کنی امین. حالا بذار در مورد زور بازو که الان یک مثالی زدی من یه سوال بپرسم. خب اینا که هموزن نبودن با هم، یعنی این جناب آقای چی بود؟
لاشاتخالاتسه
و خانم چینیه، اینا که خب هموزن نبودن. بالاخره
تو هموزنم هم همینه، یعنی تو هموزنم آقایم
قوی‌ترن.
آقایت
قوی‌تر.
قوی‌ترن یعنی وزنه قوی‌تری رو میتونن
بیشتری رو وزنه بیشتری
وزنه سنگین‌تری رو میتونن بلند کنن. نمیدونم این ملاک قوی هست یا نه.
آره دیگه.
پس تو زور بازو که دیگه حرفی نداره.
حرف نداره. یک هیچ به نفع آقای.
یک هیچ به نفع. فعلا تا اینجا به نفع. آیتم بعدی که بررسی شده زور پاه. بعد مطالعات نشون میده که اختلاف بین زور پاهای آقایون و خانوما به اندازه زور بازوشون نیست، یعنی اونجا هم باز یه مقدار آقایون قوی تر هن. میانگین دیگه، حالا ما هرچی داریم بگیم میانگین، چون ممکنه یه نفر پیدا بکنی، یه خانومی پیدا کنی که بتونه زورش از همه مردان بیشتر باشه، ولی این اختلاف خیلی کمه. به عبارتی نه تنها اون بحث اختلافی فاحشی که توی زور بازو هست اینجا نیست، یه موضوع دیگه‌ای که به اون اشاره می‌کنه اینه که حجم عضلات مردان نسبت به زنان بیشتره، یعنی عضله بیشتری هم دارن. ولی اگر شما یه عضله خاص رو در نظر بگیری، یعنی به ازای عضله بیای بررسی بکنی، عضلات پای خانم‌ها حتی از آقایون قوی‌تر هم هستش. این در واقع کاریه که انجام شد، یعنی به قول این دستاورد جالبیه که وجود داره که عضله، یعنی صرف عضله به واحد عضله بخوایم صحبت کنیم، عضلات خانم‌ها قوی‌تره
تو فقط پایین تنه.
بله
خب اینو چجوری انجام میدن این آزمایشو؟
اینو از طریق وزنه برداری، خیلی ساده، یعنی یه تعداد خیلی زیادی از کیس ها رو در نظر گرفتن، همسن بودن، بچه های مدرسه دبیرستانی بودن، از نژادهای مختلفی بودن. تو آمریکا انجام شده این پژوهش و یه تعداد زیادی از بچه ها رو بیاین با پا وزنه بزنید و دیدن که حالا کی چقدر میتونه وزنه بزنه.
بعد یه چیزی که همیشه مثلا واسه من مد نظر بود این بودش که خب ممکنه مردها فعالیت بدنی بیشتری انجام بدن و این باعث بشه که قوی تر بشن، ولی خب الان که گفتی این آزمایش روی بچه ها انجام شده، یعنی بزرگ سال نیستن، تا اون سن و سال خب معمولا پسر و دختر به یه اندازه فعالیت میکنن، مخصوصا حالا توی اون جوامعی که این آزمایش انجام شده روشون، و نمیشه این حرف رو زد. حالا توی بزرگسالی شاید مثلا بگیم تو جامعه مثلا مثل ایران شاید مردها فعالیت بدنی یه خورده بیشتری داشته باشن نسبت به خانم‌ها و این باعث میشه که به هر حال زور
بیشتری هم داشته،
زورشون هم بیشتر بشه دیگه. ولی خب با همین توضیحی که دادی اینو جوابش هم دادی.
بله. الان من نمیدونم میتونیم بگیم دو هیچ یا این حساب نیست دیگه، این الان به نفع خانم‌ها، به نفع آقایون، یعنی تا یه جایی به نفع آقایونه که به نظر زور پاشون بیشتره، ولی به ازای عضله اگر در نظر بگیریم خانم‌ها بیشتر، یا اینو مثلا
مساوی، اینو میخوای چیز مساوی در نظر بگیریم،
مساوی در نظر. پس فعلا همون یک، یه دونه آقایون
ما زیاد نتیجه گرا نیست.
عامل بعدی که بررسی شده طول عمره.
خب
حالا من قبل از اینکه به پژوهش بپردازم میخوام یک داستانی رو اینجا بگم. یه داستان مربوط میشه به یک پرواز هواپیمایی برزیل اگر اشتباه نکنم که بر فراز جنگل آمازون در حال پرواز بوده که هواپیما به مشکل میخوره و کرش میکنه، یعنی هواپیما رو آسمون جدا میشه و مسافرین میریزن پایین،
دو تیکه میشه، یعنی
حالا یا دو تیکه یا تعداد تیکه های بیشتر تعداد تیکه های بیشتر از دوتاشو نمیدونم، ولی حداقل دو تیکه میشه که آدم ها میرسن پایین و کلیه مسافرین اون هواپیما فوت میشن به جز یک خانم جوونی که از ارتفاع 10,000 پایی میفته. حالا احتمالا
10,000 پا چقدر میشه؟
خیلی زیاده، یعنی از بلندترین ساختمون هایی که بشر ساخته هم بالاتر.
آره دیگه هواپیما بوده.
خب بعد این حالا این که چجوری میفته و چجوری چه اتفاق میفته، احتمالاً به یه سری از این شاخه برگ درخت ها میخوره که ضربه مغزی نمیشه، حالا این یه سمت قضیه است، ولی خب به هر حال آسیب میبینه طبیعتاً از اون ارتفاع کسی که افتاده. وسط جنگل های آمازون که خب هم جنگل های انبوهیه، بعد خطر حیوانات و خطر حشرات، انواع حشرات موذی و اینا اونجا زیاده، این 11 روز خودش رو زمین میکشه تا اینکه به یک روستایی میرسه که نجات پیدا میکنه. بعد حالا اون تو اون 11 روز چی میخوره و چه از بعد من اولش که این داستان شنیدم فکر کردم مثلا یه فیلم هالیوودیه که دارم
تماشا.
بعد رفتم چک کردم منابعش رو، چک کردم دیدم نه درسته، بعد خانم همچنان هم زنده است. سال در سالگرد اون حادثه هم میاد همون جایی که افتاده، اونجا هم یه چیزی درست کرده، بعد سر میزنه و از بخشم ولی یه سری از این کارا میکنه. یه یاد بودی
یا آدم سالم مثلا اونجا بذاریش بگی 11 روز وقت داری از اینجا بیای بیرون، شاید مثلا نیاد.
نه حالا بماند که یه آدم ببین، یه مسئله ای که وجود داره توی حوادث هواپیمایی، خیلی از آدم ها قبل از اینکه به زمین برسن
آره،
فوت میکنن به خاطر استرس، حالا به خاطر فشار هوا، به خاطر هرچی سکته میکنن یا
از ترس شد.
از ترس جون میدن، خیلی اصلا به زمین نمیرسن. یعنی خب حالا اینکه اون مرحله رو رد کرده، خب مادرش هم تو پرواز البته همراهش بوده که پیداش نمیکنه دیگه، مادرش هم فوت میشه، اون مرحله رو رد کرد. بعد حالا که افتاده، بعد به هر حال خود اون حادثه ترس‌آوری بوده، شما از هواپیما افتاده، خب اونجا نمیدونی کجاست، نمیدونی شمال کجاست، الان جنوب کجاست، کدوم سمت برم، چی بخورم، حالا کدوم درخت برگش خوردنیه، کدوم درخت خوردنی نیست، اینا همه اینا. و اینکه هیچی دیگه دووم آورده، یعنی زنده مونده در نهایت.
خیلی جالب بود. ما یکی از آشناهامون توی محل کارشون یک انباری داشتن، انبار بزرگی بود، نگو یه چاهی بوده اون پایین که روش رو مثلا با تخته با اینا پوشونده بودن. بعد یه روز این پسر جوانی هم بود روی اون تخته ها بوده، تخته ها میشکنه و میفته داخل چاه. خب فوت کرد، چاه خیلی چاه عمیقی بود. بعد ولی پزشکی قانونی گفت این قبل از اینکه برسه زمین فوت کرده و یعنی تو راه از ترس فوت کرده. تو حالا تو میگی از فاصله چند
ده هزار پایی
خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. خب اینو که نمیخوای بگی که مثلا اینا
نه، حالا فکر کنم مقدمه رو گفتی معلوم شد دیگه. یه گزارشی از هلث بلاگ داده که اونجا نشون میده که این گزارش اومده یه تعداد زیادی از پژوهش‌ها رو جمع‌بندی کرده، در نهایت به این نتیجه رسیده که امید به زندگی تو خانم‌ها بیشتر از آقایونه.
خب ببین، به هر حال آقایون کارهای پرخطرتری دارن انجام میدن. خب این شاید ممکن باشه که دلیلش این باشه یا این نیست.
این هم هست. هر وقت این موضوع مطرح میشه این سوال هم میگن که آره دیگه بالاخره مردا شغلای پر ریسک‌تری دارن، مردا میرن جنگ.
آره
نه بیشتر، ولی این نیست. ببین مگه چند نفر در الان، حالا گذشته رو کاری نداره، الان تو قرن 21 چند تا مرد در جنگ کشته میشن؟ خب یا چند تا مرد از ساختمون در حین کار میفتن؟ و آیا مثلا خانوما الان تو دنیا تو ساختمون کار نمیکنن، اونا نمیفتن؟ البته این یه عامل هست طبیعتاً، ولی این چیزی که اختلاف رو فاحش میکنه این نیست. طبق بررسی هایی که شده نشون میدن که اولا آمار خودکشی تو مردان نسبت به زنان بیشتره.
یعنی از دست زنان خودکشی میکنن، مشخصه. زنان از دست مردان خودکشی نمیکنن.
خودکشی بیشتر به تحمل طرف هم ربط داره دیگه. مردان آستانه تحملشون پایین تره. یکی هم این که یه کار جالبی و تیم و همکارشون انجام دادن، توی 192 تا کشور اومدن یه تعداد زیادی از زنان و مردان رو بررسی کردن، از نظر بیولوژیکی آزمایش کردن، انواع تست رو ازشون گرفتن، از تست در آزمایش خون و فشار و نمیدونم قند و همه چی. دیدن که از نظر فشار خون و قند خون مردا به مراتب وضعیت بدتری دارن و احتمال این که به مشکل بخورن بیشتره. البته از نظر کلسترول وضعیت مردا بهتر، وضعیت زنا یه مقدار چیزتره، شدیدتره. ولی خب فشار خون به مراتب کشنده تر از کلسترونه، به مراتب باعث مرگ و میر بیشتر میشه.
امیر بذار من اینجا یه تیکه یه چیزی بگم، حالا اگر اشتباهم بود تو اصلاحش بکن. امید به زندگی، کلمه امید به زندگی یک بار معنایی که القا میکنه اینه که مثلا شخص چقدر امیدواره که زنده بمونه. درسته که اینم هست، ولی وقتی میگی مثلا امید به زندگی در یک جامعه انقدره، میانگین عمری اون جامعه رو حساب میکنن و میگن که مثلا خانم ها توی این جامعه مثلا تا سن 80 میانگین عمرشون 80 ساله. پس امید ما به زندگی 80 ساله داریم توی خانم ها و به این میگن امید به زندگی.
نه کاملا درسته. خیلی ممنون بابت توضیح. پس تا الان شد که قدرت زنده ماندن در خانوم ها بالاخره به عنوان یه شاخص اگر در نظر بگیریم
بیشتره. و ما گفتیم که ما نتیجه گراییم دیگه، مثلا کاری نداریم چی باعث شده که اونا بیشتر زندگی بکنن ما کمتر. به هر حال الان یه رقابته، ولی خب الان خانوم ها بکنم چند چندیم،
یک شدیم.
یه دونه مساوی، یه دونه آقایون.
به هر حال آخرش باید بگیم کی ضعیف‌تره. ضعیف یا ضعیفه
رو باید مشخص کنیم.
شاخص بعدی که ما بررسی کردیم قدرت تحمل درد. خیلی کار زیاد شده، یعنی یه سری آزمایش‌های مشهوری وجود داره. به آدم‌ها یه شاسی میدن، اینا میتونن به خودشون درد اعمال بکنن، حالا دردهای از جنس فشار، از جنس گرما. بعد اینا تا جایی که ببینن تا کجا تحمل دارن میتونن این ولومو ببرن بالاتر. بعد یا مثلا یه میزانی از تو یکی از آزمایش‌ها اومدن روی 171 آدم سالم، دقت کنید سالم، یه هیتر وصل کردن، اینا یه میزانی از گرما بهشون دادن، بعد گفتن از 0 تا 10 نمره بدید که چقدر گرما تحمل کردید. 0 میشه بدون هیچی، 1 میشه حس گرمی بدون درد، 2 میشه از 2 درد شروع میشه تا 10. بعد اونجا چیزی که مشاهده شده این بوده که قدرت تحمل درد خانم‌ها و آقایون میانگین تقریبا یکسان بوده. یه میزانی
تو گرما،
تو گرما همین در واقع انتقادهایی که به این آزمایش مربوط میشه اینه که اولا خب این فقط گرما رو بررسی کردن، دوما گرما سطحی بوده یعنی از طریق پوست بوده، طبیعتا خانم ها تعداد اعصابی که روی پوست دارن به مراتب بیشتر از آقایون، آقایون پوست
زمختری دارن،
کل پوست کلفت بگیم چی بگیم که کسی هم بهش بر نخوره دارن. و خب این که اینا مساوی بوده، بعد اینکه آقا ما منظور از درد صرفا فقط میزان گرما یا سوختگی نبوده، چطوری میتونیم اینو چیز بکنیم؟ بعد آزمایش های دوباره کارهای بیشتری انجام شده، یکی از کارهایی که انجام شده اومدن فشار رو اعمال کردن و دیدن که زنان به مراتب قدرت تحمل درد از جنس فشار یا کشش بیشتری رو میتونن تحمل بکنن تا آقایون.
بعد گفتیم که تو گرما تقریبا برابرن با اینکه اعصاب بیشتری دارن خانم ها، یعنی رشته های عصبی بیشتری دارن،
رشته های عصبی سطحیه
بیشتری دارن، با این همه تحمل دردشون تو گرما یکسان بود با آقایون. بعد درد مربوط به فشار و اینا ولی خانم ها بیشتر. خب ببین خانم ها تو زندگیشون به صورت طبیعی هم یه سری دردها رو تحمل میکنن، اینکه حالا این دردها تحمل کردن این دردها باعث میشه آستانه تحملشون بره بالا یا اینکه ممکنه اثر برعکس بذاره، نمیدونم، شاید یه دردی رو آدم مدام تحمل بکنه اتفاقا آستانه تحملش یه خورده بیاد پایین، مثلا درد زایمانه یا مثلا درد عادت ماهانه هست، همون پریودیه. حالا یه سری دردهای دیگه هم هست که مربوط مثلا به کارهای آرایشی پیرایشی و اینا میشه که خانم‌ها تحمل میکنن خیلی راحت، ولی واسه آقایون خیلی دردآور و زجرآوره. به نظرت این خودش باعث بالا رفتن چیز نمیشه، تحملشون به درد نمیشه، یا اثر برعکس میذاره؟ این
دقیقاً یکی از عوامل همینه، یعنی مغز اینجا میاد نسبی عمل میکنه، افرادی که قبلا یه درد شدیدتر رو تحمل کردن در بعدن اگر یه درد دیگه رو بهشون وارد بشه راحت‌تر تحمل میکنه. مثلا کسی که قبلا شکستگی استخون رو تجربه کرده باشه یا سنگ کلیه داشته باشه دندون درد رو راحت‌تر تحمل می‌کنه، چون اینجا مغز داره نسبی مقایسه می‌کنه با اون درد قبلی، میگه این که چیزی نیستش، مثلا تو قبلا سنگ کلیه هم داشتی. خب این طبیعتاً تاثیر می‌ذاره رو خانم ها، تاثیر می‌ذاره. حالا ممکنه کسی یکی سوال تو ذهنش بیاد، خب حالا یه خانومی که زایمان نکرده که خب اون درد رو هنوز تحمل نکرده که چطور تحملش رفته بالا؟ اینجا باید یه نکته رو من بگم، البته توی چند تا اپیزودم یه اشاره‌هایی بهش شده ولی یک بار هم به نظرم میاد که بهش اشاره بکنیم بد نیست. ببینید ما یه موضوعی داریم تحت عنوان حافظه، حافظه خودمون، که من قبلا چه تجربه‌ای داشتم، تجربیات خودمون رو ذخیره می‌کنیم. یه چیزی داریم تحت عنوان حافظه ژنتیک که تجربیات نیاکانمون اونجا ذخیره شده، اونا چه تجربیاتی داشتن. طبیعتا ما حافظه‌مون تلفیقی از تجربیات خودمون و تجربیات ژنتیکیمونه که از دیگران به ما منتقل شده. ممکنه یه خانومی اصلا تا حالا زایمان نکرده یا درد زایمان رو تحمل نکرده، خب ولی اثراتش به هر حال توی حافظه ژنتیکیش هست و قدرت در کل قدرت تحمل درد در خانوم‌ها بیشتره.
راجع به این موضوع من یک ویدئویی هم دیدم یه بار تو یوتیوب که یه دستگاهی هستش که درد پریود رو شبیه سازی میکنه، وصل میشه به مردها و تو میتونی ولوم داره دیگه تنظیم بکنی که مثلا چند درصد به درد. و حالا مثلا تو اون ویدئویی که من دیدم هیچکی نتونست به صورت کامل این درد رو تحمل بکنه از مردها، یعنی مثلا به 5 که میرسید دیگه میگفت من مردم. بعد ولی جالبش اینجاست که بعضیاشون که مثلا تحمل میکردن میرفتن مثلا به لول 6 و 7 و اینا، بعد وقتی دوباره برمیگشتن درد مثلا لول 5 رو تجربه بکنن میگفتن قابل تحمله، یعنی زمانی که به اون 6 و 7 نرسیده بودن 5 رو نمیتونستن تحمل کنن،
آستانه تحملش. این ویدیو رو فکر کنم توی شبکه‌های اجتماعی بچه‌ها کار
می‌کنه. اوکی.
بریم آیتم بعدی. آیتم بعدی که بررسی شده زنده ماندن در اثر بحران و بیماری. یک کار گسترده‌ای رو یه آقای به اسم جیمز و همکاراشون بررسی کردن. اومدن چندین تا بحران رو در نظر گرفتن. یکی بعدهای آزاد شده و اونایی که بعدهای آزاد شده و کسایی که برگشتن به کشور لیبریا. من اینجا یه توضیح بدم. بعد از اینکه بعدداری تو آمریکا در واقع قانون بعدداری لغو شد، یه سری از این برده‌ها خودشون یه سری هم تشویق شدن که برگردن توی بخشی از آفریقا به اسم لیبریای کنونی، اونجا یه کشوری رو تشکیل بدن. بعد اینا وقتی برگشتن اونجا یه سری بیماری‌های اونجا بود که خب اینا قبلا تجربه نکرده بودن، یعنی بدنشون به اون بیماری‌ها عادت نداشت و شدیداً بیمار شدن و یه تعداد خیلی زیادشون از بین رفتن. از نظر درصدی میگن کشنده‌ترین بیماری که توی جهان وجود داشته اون بیماری بوده که اونا تجربه کردن. این اتفاق 1830 افتاده. اومدن اینا رو آمارشون رو در آوردن. بعدای کارگر مزرعه ترینیداد بوده 1815، قحطی اوکراین بوده 1930، قحطی سوئد بوده 1770، اپیدمی ایسلندی بوده 1850، قحطی ایرلند بوده 1845. همه اینا رو بررسی کردن و متوجه شدن که در تمامی این 7 تا موردی که گفتیم زنان به مراتب بیشتر زنده موندن تا آقایون، یعنی میزانه که میزان تلفاتی که توی آقایون وجود داشته به مراتب بیشتر بوده.
ببین به نظرت حالا راجع به قحطی و اینا که گفتیم، این آمار چقدر میتونه به این مربوط باشه که خب همیشه این فرهنگ وجود داشته که جون زن و بچه باید حفظ بشه؟ خب قدیم هم که حالا تو اروپا و آمریکا و اینا هم که زیاد به حال این فرهنگ وجود داشته و این چقدر باعث میشه که زنها بیشتر از قحطی و اینا جون سالم به در ببرن نسبت به مردها؟ اصلا میشه این آمار رو آمار درستی در نظر گرفت؟
ببین من این باز این گزاره مطرحه، این چیزی نیستش که بشه اثباتش کرد. من اینجا دارم نظر خودم رو میگم و ممکنه نظر من هم اشتباه باشه. قحطی و بیماری رو جدا در موردش صحبت میکنم. در خصوص قحطی که خب چیزی که ما از تاریخ داریم میشنویم اینه که اگر شدت قحطی خیلی زیاد باشه حتی آدم ها ممکنه همدیگر رو بکشن و بخورن. طبیعتا اونجا کسی که زورش بیشتره بیشتر ممکنه بکشه و بخوره، و اونی که یه بچه که مثلا زورش کمتره طبیعتا احتمال اینکه خورده بشه بیشتره. در خصوص قحطی. در خصوص بیماری هم بالاخره پاندمی چیزیه که خونه هم باشه یا بیرون خونه هم باشه ممکنه مبتلا بشه، بیاره اونی که تو خونه هم هست مبتلا بشه. من یه آمار جالبی در مورد هم پاندمی کووید مطالعه کردم، خیلی جالب. تو همه کشورها مشتبه پاندمی آمار تلفات آقایون، کرونا همین کرونای خودمون بود، آمار تلفات آقایون بیشتر از خانم. تو بعضی از کشورها به 55-45 هم رسیده. 55% کشته شده ها آقا بودن، 45% خانم بودن. این یه نکته داخل پرانتز. پس در خصوص بیماری هم نمیشه این صحبت رو صراحت گفت. مورد بعدی این که یه چیز جالبتر مطالعه کردم که به نظر خودم هم درسته، اینه که افرادی که توی منازلشون مریض شدن کرونا گرفتن به مراتب بیشتر آسیب دیدن تا کسایی که بیرون. یعنی شما ممکنه بری مثلا تو بانک 20 دقیقه کار داری کارت انجام بدی بیای بیرون، یا بری مثلا نهایت بیرون تو کلاس یه ساعت و نیم دو ساعت هستی، یا تو شرکت نهایت چند ساعت، ولی شما تو خونه ممکنه 12 ساعت بغل یه نفر خوابیده باشی که اون کرونا داره خب و مبتلا بشی. خب یعنی مدت زمانی که در معرض ویروس قرار میگیری خیلی بیشتره، و افرادی که تو خونه مبتلا شدن به کووید به مراتب بیماری شدیدتری رو تجربه کردن. یه کاری چند سال پیش انجام شد، اومدن گفتن ساعت مثلا 10 شب به بعد اجازه یادمونه دیگه
همه میرفتم مهمون دیگه تا ساعت
3 بعد یه اتفاق میدیدم مثلا تو فضای مجازی، آقا مگه ساعت 10 شب به بعد کرونا نیستش؟ کرونا فقط مثلا به 10 شب قبل نیستش، 10 به بعد کرونا میاد بیرون. نه ببین این داستانش این نیست، داستانش اینه که شما در فضای کار در محیط کار معمولا آدما رعایت میکردن، هم ماسک میزدن، هم مدت زمانی کمتری بودن، هم فاصله ها از هم دیگه بیشتر بود، ولی خب بعضیا میرفتن مثلا شب تا نصف شب توی مهمونی بودن بگو بخند، و معمولا هم خب فعالیت های بدنی هم گاهن تو مهمونی انجام میشد. خب این هم بیشتر پخش میشد بیماریه، هم شدت بیماری بیشتر میشد. به نظر من الان که گذشته، اون موقع شاید من خودم هم یکی از کسایی بودم که اعتراض میکرد، الان که برسمه چقدر تصمیم خوبی بود و چقدر تصمیم به جایی بود اون کاری که انجام شد. خب برگردیم به بحث خودمون. پس تو این دوتا مورد قحطی و بحران و مریضی و اینا، باز این خانوما بودن که سربلند. من ماشته با استرس رو کم کم تو چهره تو دارم میبینم.
نه بابا چه استرسی، اتفاقا خانوما خیلی ناز هستن، آدم های خاص هستن.
بله
من قبول دارم. خیلی هم خوبه که آخر نتیجه به نفع خانوما بشه، بعید میدونم، ولی خب بریم ببینیم چی میشه.
دختر همه ناز هستن، انسان های خاص هستن، من که فداتون بشم چون خیلی دخترها آس هستن، چون خیلی دخترها آس هستن. دختر برکت جامعه است، ما مردو قدرشون رو بدونیم. دختر اگه نباشه ما مردو همو میخوریم، ما مردو همو میخوریم. دخترها همه ناز هستن.
شاخص بعدی کنار اومدن با تروما و استرس. تروما هم توی در واقع اپیزود تجربیات نزدیک به مرگ تعریف کردیم چیه. من خیلی خلاصه بگم دیگه، حالا وارد خود پژوهشش نمیگم. آقا اینجا هم خانوما بالاتر بودن، یعنی به مراتب هم با تروما کنار اومدن، هم با استرس راحت کنار اومدن.
چرا نه آخه واقعا تو خودت به این باور داری در مقابل استرس و اینا خانوما قوی تره؟
تروما رو که آره، من به نظرم جواب منطقیه. استرس رو هم یه جوری آره، من حالا مثال دارم بهت توضیح میدم که چیه. حالا من اول دلیل علمیش و اون چیزی که پژوهشگران میگن و میگم، بعد اون مثال خودم رو توضیح میدم که چیه. چی ببینید، پژوهشگران میگن آقا یه هورمونایی هستن مثل کورتیزول و اپونفرین و اکسیتوسین و اینا که میگن این هورمونا باعث میشن که فشار خون افزایش پیدا بکنه. این هورمونا تو خانوما بیشتره، باعث میشه که فشار خون افزایش پیدا بکنه، جریان خون به سطح بدن، به جای مختلف بدن بیشتر برسه، سطح یون‌ها متعادل بشه داخل بدن، و این باعث میشه که استرس راحت تر تحمل بشه. و این تو خانوما بیشتر، این حالا توجیه علمی که میگم. ولی چیزی که من خودم هم واقعیت فکر میکردم خب استرس خانوما بیشتر باشه، ولی چیزی که الان من خودم واقعیت تو دانشگاه دارم تجربه میکنم یه تجربه عجیبیه، و اینی که یه سری از بچه‌ها دانشجوها گاهن حالا یه کار اداری دارن تو دانشگاه، یا مثلا میخوان برن پیش یه استادی صحبت بکنن، با خانواده‌شون میان، مثلا مامانشون رو میارن با خودشون. دقت میکنین داریم در مورد دانشگاه
صحبت میکنیم،
مقطع کارشناسی. و این من فکر میکردم مثلا یک دو گاهن اتفاق میفته، ولی رایج متاسفانه باید بگم که الان تو دانشگاه زیاد میبینیم اینا. هفته یکی دو مورد اینجوری داریم که یه فرد با مامانش میاد، یا بابا
میاد چیکار کنه،
مثلا میخواد به نمرش اعتراض بکنه،
نه
مامانش رو میاره. ببین اینا یه بار دیگه بگیم، تو خیلی تعجب نکردی.
آخه من واقعا الان نمیدونستم چیه قضیه. الان تازه دوزاری مفتد که مثلا خانوادهش میاد چیکار کنه. من فکرم ثبت نام و اینا رو گفتم میومدن دیگه قبلا.
نه خب اتوارم خوب شد. من بعد توضیح دادم. آره اینجوری واقعا یعنی ببین میان مثلا یه کاری دارن، یه کاری اداری دارن، خجالت میکشه بره با کارشناس و مامانشو میگره یا هر چیزی.
من فکر میکنم الان داریم زب میکنیم دیگه. آره. من فکر میکنم که شاید زمان ما مثلا دانشگاه که میرفتی بالای 50% غیر بومی بودن، مثلا خیلی خیلیش غیر بومی بودن. من جایی که یادم میاد مثلا 2-3 تا همکلاسی داشتم که بومی بود، بقیه غیر بومی بود. و خانواده ها نمی اومدن، بچه ها تو خوابگاه بودن و اینا خودشون. ولی الان مثلا دانشجوی بومی زیاده، خانواده ها در دسترس هم میگن حالا بیا.
نه غیر بومی ها میان پرواز میان صبح میان مثلا کار انجام میدن میرن
که مثلا استاد به این نمره بده.
آره حالا من دیگه باز نمی کنم،
چقدر عجیب
اسرار دانشگاه منو نمیتونم اینجا منتشر کنم، ولی اینجوریه. آره ببین من یادم میاد تو زمان ما تو مدرسه هم اگر یه موقع یه مادری اومده بود توی مدرسه، بعد اون پسری که توی مدرسه بود انقدر ناراحت شد که داد زد تو چرا پاشودی اومدی اینجا؟ من آبرومو مثلا آبرو دارم اینجا.
آره بابا ما هم دوران مدرسه مامانم زیاد میومد خب نه دیگه اینجا من مسخره میکنم
زشته. الان یه ذره خب شرایط عوض شده. یه چیز دیگه میخوام بگم، من در تمامی مواردی که دارم بهت میگم که مامانا میان همشون پسر بودن، تا حالا تجربه این که یه دختر با مامانش بیاد دانشگاه رو نداشتم.
من تسلیم،
این تجربه شخصی خودمه توی از تجربیاتی که توی دانشگاه داشتم. حتی مثلا با باباش اومده، یا مثلا موردی داشتیم داییش از اصفهان پاشده اومده همکار بوده، گفته من همکار شما، حالا کار این را بندازید، داییش آورده.
من الان می‌خواستم بپرسم مثلا این داستانی که گفتی خب چه ربطی داره به موضوع مرد و زن؟ میگی دانشجو دارم میارن دیگه خانواده‌شون. الان میگه فقط آقای
من تجربه این که یه دختر با مامانش بیاد رو نداشتم. یعنی شاید اومده بیرون مثلا تو ماشین منتظر مونده و اینکه بیاد از ما نمره بخواد یا مثلا بیاد از ما یه درخواستی داشته باشه و اینا رو ندیدم. اگرم دیدم خیلی کم، نه تو ذهنم نیست الان، ولی مواردی که پسر مربوط به پسر بوده خیلی زیاد. و اینکه مثلا مامانا سیلابس درسی رو کامل حفظ نمیدونن، چه درسایی پاس شده چی الان باید چی پاس، مخصوصا این دوران کرونا و مجازی شدن که مامانا به جای بچه‌ها امتحان دادن یه درس مثلا خیلی تخصص کنترل اتوماتیک و مامان کامل بلده. از اینا هم زیاد داریم اینجوری.
الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر دیگه برادا.
چقدر عجیب بود این امیر.
خب
من تسلیم همون
ببین تا همین الان موضوع لاشاتا خالات سنو بذاریم کنار. خیلی اصحابان آقایون حرفی برای گفتن نداشته.
خب مورد همون هنوز زیاد مونده، بریم ببینیم مورد بعدی. آخه اونجوری اگه بخوای حساب بکنی تو موجودات زنده هم خیلی چیز داریم که زورشون زیاده، مثلا کلا از انسان زورش زیاده، مثلا گاف. حالا
یه لحظه قیافه یه لاشه تا خالصه اومد چونه چشم که داره وزنم میبره بالا زور میزنه.
نه منظورم اینه که واقعا اگه بخوایم مثلا تا اینجا که رفتیم جلو توی عصر حاضر شاید زیادم زور بازو مثلا.
آره یعنی تو اون یه دونه آیتمی هم که فعلا آقایون امتیاز آوردن خیلی آیتم ویژه‌ای هم
ویژه‌ای نیست. یعنی اگه مسابقات وزن برداری یا اینا برگزار نشه نمیدونم دیگه کجا به درد میخوره توی این عصر حاضر زور بازو و اینا. ولی خب
حالا اینو باید از کسایی که باشگاه بدنسازی میرن و اینا بپرسید.
بیا راجب مو و اینا هم صحبت کردیم.
به جزئیات داریم وارد میشه. خب برای اینکه اوضاع یه ذره تلطیف بشه، آیتم بعدی که داریم بررسی میکنیم قدرت ریسک.
قدرت ریسک
35 تا فرد رو اومدن توی آزمایش وارد کردن، یه تعدادشون تقریبا نصف نصف خانم آقا بودن، حالا 35 عدد فرد ها نصف حدودا، و اینا یه سری جعبه داشتن، یه سری جعبه میتونستم باز کنم، 100 تا جعبه بود، از بین 100 تا جعبه 1 تا 100 میتونستم مثلا یکیشو باز بکنم، توش یا پول بوده یا بمب بوده. اگر بمب بود که دیگه نمیتونستم برم جعبه بعدی، اون پولایی هم که تا الان در آورده بودم اونا هم از بین میرفت. مثل این مسابقات تلویزیونی که برگزار میشه
100 تا جعبه است، بعضیاش یه دونش بمب،
بعضیاش
پوله، بعد تو به ترتیب شروع میکنی به باز کردن، هر جا به بمب خوردی هر چی در آوردی.
تعداد بمب کمه، خیلی زیاد نیست،
تعداد بمب کم،
ولی خب مثلا شما یه جعبه رو باز میکنی پول، جعبه بعدی رو باز میکنی پول، میتونی انصراف بدی، یعنی مجموع اون پولاتو برداری و دیگه ادامه ندی مسابقه. بعد دیدن که آقایون به صورت میانگین تا جعبه 44 پیش رفتن و خانوما تا جعبه 31 پیش رفتن، یعنی اینجا یه مقدار جسارت
ریسکمون خوبه.
فرصت‌های بعدی هم بهشون دادن، یعنی تلاش‌های بیشتری بهشون داده شد، دیدن که هر دو گروه افزایش پیدا کرد، یعنی هم آقایون زیاد تا جعبه‌های پیشروی بیشتری داشتن هم خانوما، ولی بازم اختلاف وجود داشت بین آقایون و خانوما. یعنی از نظر قدرت ریسک مردان قدرت ظاهراً ریسک‌پذیری بیشتری دارن. یه تئوری مطرح میشه که من نمی‌دونم این تئوری چقدر درسته، میگن یکی از دلایلی که در طول تاریخ همیشه مردان از زنان به هر حال جلوتر بودن یا نفوذ بیشتر یا قدرت بیشتری داشتن یا تو جامعه بیشتر دیده میشد اثرگذارتر بودن، به این عامل ریسک هم مربوط میشه، توانمندی ریسک کردن، یعنی یه جاهایی ریسک کردن خب این جسارت به دست آوردن، اون وقت کمتر بوده ضعیف‌تر بوده. اینم یه طور.
اتفاقا من اخیرا یه مطلبی میخوندم در مورد رانندگی. به صورت میانگین اون مطلب ادعا میکرد که خانوم ها رانندگی ضعیفتری دارن نسبت به آقایون، یعنی دست فرمونشون به صورت میانگین از آقایون ضعیفتره، و اینو ربطش میداد به همون قدرت ریسک. میگفت تو خیابون نگاه بکنی اصولی ترین رانندگی رو خانوم ها دارن میکنن، فاصله رو حفظ میکنن، سرعت نمیرن اکثرا خانوم ها، و مرد ها اعصابشون خرد میشه، میگن راه بازه چرا نمیری، میگه آقا سرعت مطمئنه توی این خیابون الان اینه، من با این میتونم برم، بیشتر از این حق ندارم برم. ولی مرد ها این کار رو نمیکنن، مرد ها لایی میکشن بعد چیز میکنن. این ریسک پذیر بودنه باعث میشه که خب از اون طرف تواناییش هم میره بالاتر دیگه، یعنی تو هی لایی بکشی سری بری به تب تواناییت هم بالاتر میره، و اینو به این ربط داده بود. میگفت به این خاطره که خانم ها رانندگیشون ضعیف تره نسبت به آقایون، چون ریسک نمیکنن.
درست. حالا یه موضوع بحث دلیل ایناست که چرا اینجوریه. یکی اینکه حالا ما مطلقا میخوایم فعلا بررسی کنیم چی قوی تره، حالا اینکه چرا این اتفاق افتاده رو باید بعدم بهش بپردازیم. شاخص بعدی که بررسی شده بحث توانمندی های ذهنیه، انواع هوش ها. ما خب میدونیم که توی اپیزود اول هم بهش اشاره کردیم انواع هوش رو داشتیم که اینجا نمیرسیم همه رو باز بکنیم، ولی سه تا هوش، هوش منطق، هوش محاسبات و هوش کلامی رو بررسی کردیم. حالا هوش کلامی بیشتر به هوش هیجانی هم نزدیکتره دیگه، از اون بابت ممکنه یه مقدار همپوشانی داشته باشه. میخوام بدونیم که اینا آزمایش شده، بعد یه سری نتایج به دست اومده که از نظر هوش کیا برترن.
خب چطوری اینجا اندازه گیری میشه اینا؟
اینا هر کدوم یه تستایی دارن، یه سری تست یا حالت
آره دیگه، هوش دیگه بالاخره باید با تست انجام بشه.
محاسباتش که مشخصا محاسبه است، اونم هوش کلامی یه سری سوال پرسیده میشه و جوابا رو بررسی میکنه. خب از نظر منطق، من قبل از اینکه بگم به نظر خودت خانوما منطقی ترن یا آقایی؟
بدون ترس بگم، آزادی پس از بیانم داریم.
من که کاری باید ندارم، ولی اینکه تو خونه هم اگه کاری باید نداشته باشم من اینو نمیدونم.
ببین من احساس میکنم که خانوم ها هم منطقی هستن، یعنی اینجوری نیست که بگم آقایون منطقی ترن، ولی فکر میکنم خانوم ها کمتر از منطقشون استفاده میکنن، یعنی توی شرایط بحرانی و اینا احساسات غلبه داره به منطق. فکر میکنم تو منطق آقایون قوی تر باشن، یعنی تو چیزی که تو نتیجه داره نشون میده، تو نتیجه آقایون منطقی تر هم فکر میکنم.
ببین بستگی داره محورهای مختصاتت کجا گذاشته باشی، یعنی اگر محور مختصات مرکز محورهای مختصاتت خودت باشی میگی خب من منطقی ام، هر کسی اینجوری نباشه اون غیر منطقی طبیعتاً،
و منطقا هم منطق اینجوری بررسی میشه.
منطقا هم یه چیزی رو باید اصل بگیری، آره. بقیه رو با اون مقایسه کنی. آره اون چیزی که اصل میگیری مثلا یه فیلسوفیه، یه کسیه، یه شخصیه که اون مرده، آره. بعد بقیه رو با اون مقایسه میکنی میگی پس اون بقیه منطق ندارن دیگه، اگر این مرده آفره. پس اون منطق نیست.
مثال خوبی زدی، اکثر فیلسوف ها و اینا هم مرد.
ببین یه کاری میکنی که همین جوری با اعتراض پشت سرمون زیاده، الان فردا میان اعتراض میکنن آقا چرا دادم.
نه ما رو دوست دارن.
خب جالبه که بهت بگم آقای فراحت در جریان باشید که خانم ها از آقایون منطقی ترند، آزمایش ها اینو نشون میده، اختلاف هم قابل توجهه، ولی یه ولی وجود داره اینجا. این منطق و استدلال در واقع تحقیقات نشون میده که این برتری منطقی تا سن 55 سالگیه. تا سن 55 سالگی میانگین امتیازی که خانوما به دست آوردن 63 درصد بوده، میانگین امتیازی که آقایون به دست آوردن 59 درصد، یعنی خانوما بیشتر بود. ولی بعد سن 55 سالگی این یهویی افت میکنه تو خانوما، یعنی برعکس میشه، آقایون رشد پیدا میکنن، بیشتر هم از 59 درصد بیشتر هم میشن 63-4 درصد میرن، و خانوما افت پیدا میکنن و میان برعکس میشه، خانوما میشن 59 درصد.
آره. چقدر جالبه.
و این یه مقدارش مربوط به اینه که آقایون دیرتر بالغ میشن، دیرتر خانوما زودتر بالغ، تو سنهای پایین تر خانوما منطقی تر، تو سنهای بالاتر آقایون منطقی تر.
واسه همینه که میگن مثلا قدیمی ها میگفتن که اختلاف سنی باید باشه تو ازدواج، مرد ها مثلا بزرگتر از خانوم ها باشن و اینا.
حالا دیگه یه بگم اختلاف سنی واقعیتش خیلی باید باشه،
خیلی باید
دیگه داریم مثلا رو موضوعات شوگر ددی و اینا در حد یه سال دو سال سه سال چیز نمی کنه، جواب نمیده. مثلا باید بره 55 سال و
تازه منطقاشون. بعد آخه جالبیش اینجاست که مثلا از اونجایی که آره دیگه زن زمانی مثلا منطقش افت پیدا میکنه توی زندگی های گذشته که مرد مرده مرد میمیره بعد زن 55 سال رد میکنه دیگه، دیگه بعدش دیگه منطق لازم نداره که مردی نیستش که بخواد پاش سر و کله بزنه.
خوبه تو پژوهشگر نشودی،
جامعه شناس.
ولی حالا من یه مثال دیگه هم به ذهنم میرسه، اون رفتار بچه رو تو خونه ببینید، بچه 7-8 ساله، دختر بچه و پسر بچه اگر کسی دسترسی داره مقایسه بکنه. مثلا یه نفر تو خونه مریضه، دخترها متوجه میشن و حالا اون سعی میکنن یه مقدار کمتر سر و صدا بکنن، کمتر اذیت بکنن، ولی پسر بچه خیلی به نظر مثلا متوجه نمیشه که یه نفر مریضه. تو ترکی میگن اغلان اوشها چال اولار. یه مقدار
خرابمون کردی.
واقعیتش هم همین، کال یعنی نارست دیگه، حالا هنوز مغزش اون حد از چیز نرسیده. البته تحقیقاتون رو نشون میده، ما که نمیگیم. ما امیدوارم سالم تا اپیزود بعدی سالم بمونیم. بریم جلو. توی محاسبات، هوش محاسباتی، آمار و نتایج نشون میده که آقایون توانمندی هوش محاسباتیشون بالاتره یه ذره، خیلی نه خیلی نزدیک همن. میانگین آقایون 53%، خانم‌ها 52%. این میتونه خطای آزمایش هم باشه، یعنی احتمالاً یه چیزی حدود مساویه این توانمندیه، شاید جامعه آماری عوض بشه. این هم تا 55 سالگیه، بعد 55 سالگی به شدت افت میکنه، هم تو خانم ها هم تو آقایون به شدت افت میکنه و ربطی هم نداره، ربطی به جنسیت نداره. عدد خیلی میاد پایین
تو هر دوتاشون میاد،
تو هر دوتا میاد پایین،
ولی بازم خانم ها بهتر از آقایون.
نه من اینجا میگم 1% آقایون بالاترن هوش محاسباتیشون، ولی این 1% هم چون بالاخره آزمایش داره تجربی انجام میشه میتونه خطای آزمایش باشه.
نه بعد سن 55 سالگی رو میگم.
عددی که تو پژوهش گزارش شده هر دو به 32% میرسن، یعنی هر دو عدد مساوی میشه. آقا بعد این عدد 55 سالگی دیگه مغز نمیتونه محاسبه کنه، ربطی به درآمدش هم نداره.
آره ربطی نداره و واسه همینه که توصیه میشه که زیاد از مغزتون کار بکشین. مخصوصا ما که داریم مثلا پیر میشیم دیگه، وقتشه که یه سودوکویی حل بکنیم هر از گاهی.
بله
محاسبات ریاضی انجام بدیم، خیلی خوبه. خب بیا هر جا میرسه مثلا چیز زن و مرد با هم برابرن، ولی یه جای دیگه زن خیلی بالاتره. نمیدونم اینا از کجا رفتی در آوردی همین.
چیز پول دادن اسپانسر برنامه،
اسپانسر این برنامه خانم. خب
در خصوص هوش کلامی دیگه فکر کنم نیاز به توضیح نداره دیگه.
نه دیگه هوش کلامی دیگه
گفتن نداره که
هر حال جدی اینجا هم خانم بالاتره.
بله دیگه.
آخه چرا سخنور معمولا مردها موجودات سخنوری هستن، یا ما اینجوری فکر میکنیم؟
نه حالا شما مثلا یه سخنرانی یه رئیس جمهور احتمالاً مد نظرت یه نفری
کلا دیگه، آدمای سخنور معمولا نمیدونم شاید ذهنیته.
حالا
یا شاید اصلا اینجا این موضوع نیست، اینه که مثلا دو نفر با هم دارن صحبت میکنن توی یه جمعی جایی، این مهمه.
انواع توانمندی های وربال دیگه، حالا فقط سخنرانی نیست که بحث های مختلف اینجا مثلا استفاده از مثلا
استدلال های کلامی. آره
تنوعی که مثلا تو جمله بندی استفاده میشه، نوع استدلالی که میارم، میزان حاضر جوابی طرف، خیلی شاخص های مختلفی میتونه وجود داشته باشه. و خب اینجا خانم ها 66% خانم ها 63% آقایون هم. من خدمت آقایونی که امیدوارن که بعد از 55 سالگی این توانمندی تو خانم ها افت پیدا بکنه و یه ذره تو خونه استراحت بکنه مرز آقایون، باید بگم که به همین خیال باشید. اتفاقا تو این یه دونه آیتم نه تنها بعد از 55 سالگی توانمندی خانم افت پیدا نمیکنه، بلکه حتی رشد هم میکنه، یعنی بیشتر هم میشه. به عدد به بالای 80% میرسه.
یعنی اینکه مثلا واقعا حالا مثلا میگم پیرزن ها زیاد حرف میزنن اینا به این ربط داره؟
ممکنه دیگه. آره ببین معمولا تو خونه هم شما ببینی حرف اول و آخر رو مردا میزنن و حرفای وسطش بینش رو همه رو خانوما
میزنن.
یعنی آقایون اولش میگن سلام، آخرش هم میگن چشم. بقیه رو دیگه خانوما خودشون زحمتش رو میکشن، لازم نیست آقایون بگن.
ببین حالا ما اومدیم الان هوش محاسباتی رو بررسی کردیم، منطقی رو، کلامی رو، اینا رو بررسی کردیم. اینا من نمیدونم تو چه جامعه آماری اینا بررسی شده. این که بیایم مثلا رندوم همینجوری از یه جامعه آماری آمار بگیریم، فکر میکنید چقدر تفاوت داشته باشه با این که مثلا از یک قشر تحصیل کرده بیایم این آمار رو بگیریم؟ فکر میکنم خیلی فرق بکنه قضیه.
طبیعتا تفاوت داره، ولی خب چون اینا یه سری روش‌های آماری وجود داره که میان صحت نتایج رو هم مثلا تی تست میگیرن، اینا صحت نتایج رو هم بررسی میکنن که نتایج خیلی غلط نباشه. توی تحصیل کرده هم حالا یه کاری بود، من اینجا نتایجش رو ارائه میکنم. توی این آزمایش هوش محاسباتی و منطقی رو با هم در نظر گرفته، هوش کلامی نیست، و متوجه شدن که دیدن که باز اینجا مجموعاً با وجود اینکه نتایج نزدیک همه، توی فارغ‌التحصیلان مقطع مدرسه کارشناسی و کارشناسی ارشد خانوما آمار بالاتری دارن و فقط توی فارغ التحصیلان مقطع پی اچ دی دکترا هست، دکترای تخصصی بودن که آقایون حدود 7% بالاتر بوده مجموع امتیازاتشون، ولی تو بخشای دیگه خانم ها بیشتر بوده.
احتمالا اونم مربوط میشه به همون سن دیگه، مثلا تو مقطع پی اچ دی به اون بازه سنی میرسن.
ممکنه. آره
که آقایون مثلا توی منطقی بود فکر کنم از خانم ها میزدن جلو.
بله بله اونم تاثیرش ممکنه بود. سنی که میره بالاتر و خب پسر بچه مثلا پنج سالگی
از کال بودن در میاد
پخته میشه میرسه. خب جمع‌بندی ها، جمع‌بندی این سه تا آیتم خب نشون میده که مجموعاً اولا که خب از نظر هوشی خیلی نتایج به هم نزدیکه، ولی در کل میانگین خانم‌ها 2% توانمندی های ذهنی بالاتری دارن به میانگین در واقع ذهنیت لاجیکال نیومریکال و ویربال. برای خانوم‌ها 60% امتیاز شده، برای آقایون 58%. برای اون جامعه آماری که در نظر گرفتن، طبیعتاً اگه جامعه آماری به سن بالاتر احتمالاً آقایون یه مقدار بیشتر میشن.
اینجا هم که هیچی زیاد مهم نبود. بریم حالا مورد بعدی.
اتفاقا میتونی من یه چیزی بگم؟ ببین هر وقت صحبت میشه میگم مثلا فلانی قوی تره یا فلانی هیکلش بزرگتره، اینا گاهن میگم آقا ببین کی مغزش بهتر کار میکنه،
کی مغزش قوی تره.
این در جواب اونه همیشه، یعنی این پارامتریه که در مقابل اون مقایسه میشه.
منم باشگاه بدنسازی که میرم اونجا، خب برها من در مقابل بقیه خیلی ناچیزم، تو جامعه هم ناچیزم، حالا اونجا که میرم خیلی ناچیزتر میشم. همشون میگم من مغزم خیلی خوب کار میکنه. زیاد در آخرتون مقایسه نکنید.
آره یه البته مربوط به موضوعمون نیست دیگه، شاید بعد چیز باشه، شاید بعدا نیاز باشه یه بررسی بکنیم این آدمایی که باشگاه بدنسازی میرن
کیا
یه عملکرد مغزشون چطوریه. اینا بعد با چند تا اپیزود به اینا تیکه انداختی، یعنی به شما تیکه انداختی، به ما تیکه انداختی. من
بابا همون قدری که تو کچلی همون قدر من بدن سازم.
خب پس ببین آیتم بعدی که بررسی شده توانمندی احساسی، یعنی توانمندی بروز احساسات هستش. خب فکر میکنی که نتایج به نفع کیه؟
اگر مثبت حساب بکنی، من نمیدونم بروز احساسات مثلا مثبت منفی چیه، ولی فکر میکنم بروز احساسات خانوما خیلی بیشتر از آقایون باشه.
من اینو بگم که
از نظر احساسی هم فکر میکنم که خانوما مثلا احساسات بیشتری رو تجربه میکنن. البته نمیدونم، توی تحمل درد گفتیم برعکسه، حالا نمیدونم.
من البته اینو بگم که بروز احساسات یک در واقع یک توانمندیه، یک چیز مثبتیه، یعنی شما میتونی تخلیه کنی با فشار از رو خودت برداری. بالاخره اینا ابزار دیگه، بدن درست کرده که بتونه یه سری با یه سری مشکلات مواجه بشه.
از نظر جسمی به قول تو شاید مثبت باشه، ولی از نظر سیاسی شاید منفی باشه دیگه. مثلا تو جامعه تو ضعیف دیده بشی، مثلا فرض کن یه مردی مثلا هر اتفاقی میفته شروع کنه به گریه کرد، مامانشو بیاره یا مثلا این نشانه ضعف دیگه.
آره میتونه، یعنی میتونه برداشت جامعه این باشه که یک نوع ضعفه.
آره
ببین، از نظر خود احساسات، منطق مطلق احساسات، خانوم ها و آقایون احساسات مشابهی دارن، یعنی به همون اندازه که خانوم ها احساساتی میشن آقایون هم احساساتی میشن. یک موضوعی هم حالا یه ذره من یه گریزی میزنم، یکی از مخاطبین خیلی چند وقت اصرار داره که این موضوع کار بکنید، نمیدونم برسیم کار کنیم یا نه، اینکه آقایون هم دچار در واقع عادت ماهانه میشن، پریود میشن، این پریودشون جسمی نیست، روحیه. من نمیدونم جواب این سوال رو، ولی شاید برسیم.
منم زیاد شنیدم که همچین اتفاقی میفته و دیدم.
یه روز شاید بهش بپردازیم، اگه وقت بشه بهش بپردازیم. بگردم پرانتز بسته برگردیم به بحث هست. یعنی از نظر احساسات پس گفتیم که هر دو احساسی هم، هر دو هم به یک اندازه احساسات دارم، ولی از نظر بروز احساسات خانم ها به مراتب توانمندتر هم اینو دارن، این توانمندی رو یعنی به ذات دارن، و آقایون هم اگر بخواهن داشته باشن باید یه مقدار کار کنن روش، یعنی باید یه سری کار رو بکنن که این توانمندی توشون،
یعنی پتانسیلشو دارن،
پتانسیلشو دارن، آره باید یه مقدار تمرین کنن که بتونن این کار بکنن. این میگن، حالا چیزی که میگن یه مقدارش مربوط به هورمون تستوسترونه. یه آزمایشی انجام شده، یه بررسیه که اومدن هوش عاطفی 500 هزار تا فرد بالغ رو بررسی کردن، دیدن که هوش عاطفی مردان به اندازه زنان هست، یعنی از نظر هوش عاطفی برابر. بعد در ادامه نشون دادن که آزمایشی که روی زوج ها انجام شده نشون داده که مردها به اندازه زن ها میتونن با میزان استرس همسرشون هماهنگ بشن و به همون اندازه قادرن که در واقع از اونها حمایت بکنن. این یه کاره. یه روانشناس برجسته ای هم هست به اسم آقای دکتر کولمن، میگه که معمولا احساسات در مردان پشت سرشونه ولی در خانوم ها پیش روشونه. منظور این که راحت تر این احساسات آماده بروز، آماده چیزه، بروز کردنه. اینو ربطش میدن به هورمون تستوسترون که روی احساسات مردا تاثیر میذاره.
و آره دیگه، تستوسترونه باعث میشه بیشتر مثلا منطقی بررسی بکنه،
سعی کنن که بیشتر،
همون حرفی که من الان زدم، تو جامعه مثلا اینجوری میشه بد نشه من این کارو بکنم فلان.
آره آره، و اون عوامل دیگر رو یعنی مد نظر بگیرن. بعد اینکه اگر مردها هم، چیزی که مطرح میشه اینه که اگر مردها هم روی این قضیه کار بکنن و این توانمند رو تو خودشون تقویت بکنن، باعث میشه که مردها زندگی شادتر و حتی شاید زندگی بلندتری داره، تو امید به زندگی که گفتیم هم ممکنه آمار خودکشی، نمیدونم اینا چیزایی بود که تو این اپیزود بهش اشاره کردیم دیگه، حتی ممکنه اینا هم درست بشه. یعنی بالاخره شما یه موقع، یه هر انسانی یه روزای خوبی داره یه روزای بدی داره، ممکنه روز بد اگر بتونی بشینی مثلا گریه کنی دیگه نیاز نباشه بری خودکشی.
دقیقا. و چقدر مثلا این بار روانی رو مردها زیاد داره احساس میشه که نباید گریه بکنی، مرد گریه نمیکنه، نمیتونم مرد باش، محکم باش. علی یا مرتضا یا تقی یا نمی، گریهشو خوب نگه داشت، بوزشم دکتر کلمنی که گفتی، این چند تا کتاب خیلی خوبم داره تو این زمینه که بیشتر در مورد روابط کلامیه بین زوج ها و اینا. یکی از معروف ترین کتاباش هم کتاب چگونه بگوییمه، چگونه بگوییم، و که ترجمه شده به فارسی هم و خیلی توصیه میکنم که این کتاب رو حتما مطالعه بکنن. حالا اینجا نوشته که بیشتر راجع به زوج هاست، ولی خب به هر حال این که ما بتونیم چه جوری احساساتمون رو بروز بدیم، چطوری صحبت بکنیم، این خیلی چیز مهمیه که مخصوصا مردها باید یاد بگیرن. حالا تو خودت فکر میکنی که این عوامل فرهنگی که وجود داره، مثل همین چیزایی که گفتیم دیگه، مرد گریه نمی کنه، مثلا باید مرد باشی، محکم باشی، فلان باشی، احساساتت بروز ندی، اینا چقدر تأثیر داره تو این که مردها دارن اینو مخفی میکنن، احساساتشون رو بروز نمیدن؟ این یه اتفاق بیولوژیکیه تو انسان یا اینکه نه مثلا عوامل فرهنگی و تربیتی روش تأثیر دارن؟
ترکیبی از، یعنی چیزی که روانشناسا میگن، میگن ترکیبی از این دوتاست، یعنی هم بحثای تکاملی روش تأثیر گذاشته به بیولوژی، هم مسائل، یعنی مسائل فرهنگی مثل مرغ و تخم انگار در طول تاریخ رو هم تأثیر گذاشته که الان تبدیل به یک موضوع بیولوژیک هم شده تو مردا. مشابه در کل ارتباط بین نیمکره چپ و نیمکره راست تو آقایون خیلی ضعیف تر تا خانوما. ما اینو دیدیم دیگه، خانوما مثلا همزمان دو نفر میتونن با هم صحبت بکنن، همزمان هم حرف بزنن هم گوش کنن. ولی خب مثلا مردا اگر حرف بزنن دیگه نمیتونن گوش بکنن، یا برعکس. یا حالا کارهای دیگه، کارهای از این قبیل. این باعث میشه که مخاطب پادکست هم بیشتر خانوما باشن. دقت کردی؟ چون میتونن همزمان که یه کاری میکنن پادکست هم گوش کنن. از وقتشون بهتر استفاده بکنن. این مربوط میشه به این قضیه که نیمکره، به ارتباط بین نیمکره چپ و راست و آقایون ضعیف‌تره. خب این طبیعتاً تأثیر میذاره اون موضوعی که گفتیم. یعنی سمت احساسی مغز و سمت منطقی مغز خیلی وقتا نمیتونن ارتباط برقرار بکنن و این مسائل، این مشکلات به وجود میاد. یه تعداد زیادی مطالعه انجام شده و خب نشون داده که مردها و پسرها همیشه در تفسیر پیام‌های غیر کلامی ضعیف‌تر بودن. خب حتی بچه‌ها، این تو سنین پایین هم اینجوریه. یعنی خانم‌ها حالت‌های چهره رو بهتر متوجه میشن. احساساتی که از
زبان بدن،
زبان بدن، حالت چهره، نوع کلام، نوع گفتار. اینکه ما یه جمله‌ای رو ممکنه بگیم که مثلا بگیم که من دردم گرفت، یا بگم من دردم گرفت، فرق همون جمله است ولی نوع بیانش فرق. اون از حالت چهره، زبان بدن، حالت چشما بیشتر برداشت میکنن، در حالی که آقایون اینو کمتر متوجه میشن. یعنی اون زبان بیان، نوع گفتن، اینا رو کمتر متوجه میشن. برعکس اومدن مثلا دیدن تو پسر بچه ها، پسر بچه ها حرکت رو بیشن، یعنی اینکه یه ماشین رد میشه زود برمیگردن نگاه میکنن، ولی دختر بچه ها بیشتر رو جزئیات چهره تمرکز میکنن. باز یه نظریه وجود داره میگن اینا مربوط به فرگشت میشه. مثلا آقایون به خاطر اینکه بیشتر در طول تاریخ بیرون بودن، نمیدونم، باید حواسشون به حیوانای وحشی میبود،
شکار میکردن
یا مواظب بودن که شکار نشن، نگهبانی بیشتر دادن، خب اینا توجهشون به اونجور چیزا بیشتر جلب میشه. ولی خب خانوما بیشتر به جزئیات، به ریزکاری ها بیشتر توجه میکنن. میخوام برگردم به اون سوال، میخوام بگم که آره، هم مسائل فرهنگی، هم مسائل در واقع فرگشتی میتونه رو اون بحث که داریم میگیم مرد باشه و گریه نکن اینا تاثیر بذاره.
آره دقیقا، مثلا میبینی یه مردی زیاد احساسات از خودش نشون بده، در بهترین حالت میگم مثلا کودک درونش زنده است.
آره.
یا مثلا یه بار از رامبد جوان یادم نیست، یکی پرسید که تو چرا اینقدر همیشه خوشحالی و شادی و فلان اینا؟ گفت آقا دگمه داره دیگه، مثلا من یه دگمه داره، اونو میزنم و تصمیم میگیرم که شاد باشم، شاد میشم. یعنی به صورت تصمیمی این احساسات رو از خودش بروز میده. ولی بیشتر تو خانم های احساسات صادقانه تر به نظر میاد که هر چیزی هست نه مخفی میکنن. البته اینی که داریم میگیم اینجوری نیستش که قطعاً و همه همینجوریان، تو مردها هم هستش کسایی که برعکس، تو خانم ها هم هست کسایی که برعکس. ما در مورد عموم جامعه صحبت میکنیم.
درسته.
اصلا من فکر میکنم یکی از دلایل این که مردها خشم شدیدتری رو نشون میدن، یکی از احساسات مردونه خشم دیگه.
بله.
این خودش مربوط به همین قضیه میتونه باشه.
بله. دقیقا اینو آقای دکتر کنت کریستیان، یه روانشناسیه، اینو در واقع بهش اشاره میکنه. میگه که این سرکوب احساسات باعث میشه که احساسات جمع بشه. ببین از نظر این که خانوم ها بیشتر دچار خشم میشن یا آقایون بیشتر دچار خشم میشن، این به یک اندازه است. یعنی هر کسی یه سهمیه خشمی داره تو زندگیش، عصبانی میشه. حالا بعضی ها اینو بیشتر بروز میدن، بعضی ها کمتر بروز میدن، ولی خب همه عصبانی میشن و عصبانیت وجود داره. نکته ای که وجود داره اینه که آقایون به دلیل سرکوب احساسات گاهن میزان خشم جمع میشه و این کاسه یهویی لبریز میشه و ما اون در واقع اثرات جانبی بعد از خشم رو بیشتر میرسه، میگه مردم بیشتر منفجر میشن در اثر عصبانیت. و باز اینجا توضیح روانشناسا توصیه میکنن که یه مقدار اگر بتونید احساسات خودتون رو بیشتر بیان کنید این مسئله کمتر میشه، در مواجهه با خشم هم این موضوع کمتر میشه. خب مشابه چند شد آخرش نمیدونم
بابا دیگه این اصلا این نتیجه رو دیگه نمیشه حساب کرد. یه دونه زور بازو داشتیم
این بازی دادی قدرت ریسک هم بود دیگه،
قدرت ریسک اونم بود هم منجر به مرگمون میشد.
یعنی نشون میده که شما اگه زور بازو داشته باشی و قدرت ریسک کردن داشته باشی میتونید یه تعداد خیلی زیادی از رئیس جمهورا، تعداد آدمای اثرگذار دیگه، از دانشمندا و رئیس جمهورا، نمیدونم آدمای جنگاورای خیلی مشهور، اینا بیشترشون مرد بودن در طول تاریخ. اینو نشون میدیدم اولا دیگه، درسته؟
اینو نشون میده و من فکر میکنم غیر مستقیم همه اینا مربوطه به همون عامل آخر که مردها احساساتشون رو بروز نمیدن، به قول معروف پوکر فیسن، و این باعث میشه که بتونن غلبه بکنن و جایگاه های بیشتری رو به دست بیارن.
این ممکنه، حالا ما از نگاه بررسی های علمی گفتیم، یه مقدار بیا ببینیم که منطق قضیه چیه. ممکنه این به خاطر این باشه که به هر حال مردا چون قدرت بیشتری داشتن در طول تاریخ، زور بیشتری داشتن، خب تونستن سرکوب بیشتری هم بکنن، بیشتر خانم‌ها رو سرکوب بکنن، از خانم‌ها بیشتر استفاده ابزاری بکنن. و خب طبیعتا وقتی یه نفر، یه فرد یا یک جامعه ای سرکوب میشه، اون جامعه کمتر میتونه خودشو نشون بده، کمتر میتونه پستای خیلی مهم رو بهش برسه. درسته؟
درسته. فقط میدونی یک مسئله‌ای که من اینجا نمیفهمم اینه که چه لزومی داشته که اصلا مردها بخوان زنها رو سرکوب بکنن؟ یعنی احساس میکنم اولش از سرکوب شروع نشده، اولش از یک سری نیازها شروع شده که مثلا زن بچه دار میشده، بچه انسان نیاز به نگهداری داره مثلا تو سنین اول زندگیش، مثل بچه حیوانات نیستش که به دنیا اومد مثلا سریع بتونه پاشه را بره فلان بکنه، و این زن رو زمینگیر کرده و زمینگیر شدن زن باعث شده که مرد بره دنبال شکار، مرد مثلا تصمیم های بزرگ رو بگیره، و این بوده تا اومده مثلا تو تمدن ها هم این نقش همیشه بازی شده که مثلا آره زن وظیفشه که این کارا رو انجام بده. میبینی الان هم توی جامعه خودمون میبینی مثلا مرد و زن همزمان دارن با هم کار میکنن، بعد برمیگردن خونه، زن وظیفشه که بره غذا هم آماده کنه. خب هم زن واسه خودش وظیفه میدونه این رو، و هم مرد فکر میکنه که کار خاصی انجام نمیشه. حالا اون وسط مثلا ماهی یه بار مردم پاشه یه ظرفی بشوره، زن خیلی ازش تشکر میکنه که ممنونم کمک کردی فلان کردی. یعنی این نهادینه شده که
تازه مرد اینو ممکنه بارها به عنوان رزومه بگه که من فلان روز
من ظرف میشورم، یادت نیست مثلا من
نه حالا اگه منت هم نذارم مثلا تو مهمونی ها اشاره بکنه آره. که من تو وظیفه شستم ظرفا گاهم اومده.
آره. و احساس میکنم که ببین وقتی میگیم سرکوب و فلان، انگاری که مثلا مردها اومدن نشستن با هم دیگه نقشه کشیدن، گفتن که این زنها رو چجور ما استثمارشون بکنیم. احساس میکنم اینجوری نبوده، یعنی از اولش روال یه جوری اومده که اونم راضی بوده، اینم راضی بوده، واقعا مسئولیت های یکسان بوده، تا یک جایی که تمدن پیشرفت کرده و این مسئولیت ها نابرابر شده. یعنی اون نابرابریه به وجود اومده.
من آره این در واقع این موضوع رو توی گزارش دیگه هم داشتم مطالعه میکردم، اینجوری بهش اشاره کرده بود که قرن حاضر قرنیه که یک چنجی داره اتفاق میفته، یک سویچی داره اتفاق میفته، اینکه با حالا تسهیل یه سری چیزا، مثلا این موضوع غذا آشپزی که شما گفتی الان دیگه کم کم داره توی غرب یا حالا خیلی از کشورات، خود ایران هم همینجور داره کم کم میره تو حاشیه، غذای فست فود و غذای آماده و نمیدونم غذای بیرونور و اینا خیلی چیز شده، یا رستوران ها تعدادشون خیلی زیاد شده. یه سری از این وظایفی که خانم انجام میدادن دیگه نیاز نیست انجام بدن، خیلی خیلی کمتر شده، و این زمان لازم رو به زنها میده که بیشتر تو جامعه باشن، بیشتر فکر کنن، بیشتر عمل کنن، بیشتر خودشون تو جامعه. و این تئوری مطرح میشه که قرن آینده قرن خانوماست، یعنی از قرن آینده تبدیل میشه این در واقع چنج اتفاق میفته و این خانوما هن که قدرت ها رو به دست میگیرن، حکومت ها رو به دست میگیرن، حتی این مطرح میشه و ما الان میبینیم، ما الان میبینیم چند تا الان مثلا تو سیاست کشور مثل فنلاند رئیس جمهور زن، آلمان 12 سال صدر اعظمش خانم بوده، عرض به خدمت شما فکر کنم نیوزیلند اگر اشتباه نکنم که رئیس جمهورش یه خانومه. اینا رو ما میبینیم دیگه، کم کم داریم میبینیم. و حالا توی سریال روزگار مریخ رو نمیدونم دیدی یا ندیدی،
من جسته گریخته دیدم ولی آشنایی
یه مقدار به این موضوع میفردازه.
یه فرم ثبت نام میخواستم، این مدارکم و فرم تقاضانامه. بله، آقایون هم مطابق قانون میتونن کاندیدا بشن.
دمت گرم داداش.
ولی باید شعورشو داشته باشین که خیلی شانس برنده شدن نداریم.
دبا چی کار داری میکنی؟
اومدم از حق قانونیم استفاده کنم و کاندیدا بشم.
گستاخ، روزی که بهشون حق رأی دادیم باید حدس میزدیم که قراره یه روزی ازش استفاده کنن.
اینا رو ول کنی، دو روز دیگه حق طلاقشون هم میخوان بگیرن. حالا ببینین کی گفتم.
داره ماکروفر بازه، حیای قزمیت کجا رفته؟ اوف بر تو، شرم بر تو.
باری کلا چیزی از درمون مسئله به جایی بود. آفرین،
بذارین خیالتون رو راحت کنم، من با برنامه و آگاهی اومدم و هرگز انصراف نمیدم.
داداش یا اون ما عملی کردیم، حالا بذار یه مدت هم اینا عملی کنن. برو میشه خونه حالش ببر. چیکار داری؟
هرگز همین نگاه های متحجران است که حقوق ما مردا رو سرکوب کرده، باعث این شده که ما نتونیم پیشرفت کنیم.
تو بی خود میکنی سطح رقابت ها رو میاری پایین. میری بیرون یا خودم بیام بیرونت کنم؟
بانهای محترم،
اجازه بدین جناب سرهنگ دارن ساعت بفهم.
مردا از نظر قانونی میتونن توی انتخابات شرکت کنن، حتی به غلط.
واقعا متاسفم برای این نگاه جنسیت زدتون. الان زن سالاری تو تمام نقاط این کهکشان دیگه تموم شده. الان مردها از حقوق برابری با زنها برخوردارن.
به نظر میاد هم که روند به اون سمت درسته. خلاصه اینکه مشتبه باید یه فکری بکنی دیگه.
فکر کنم دیگه تا اون موقع ما 55 سال رو رد کردی.
دیگه نگران نیستی؟
یه نگران نیستیم.
البته اینم بگم ببین، این حالا من کلمه یه جو سرکوب رو استفاده کردم، حالا اسمشو هر چی بذاریم، این که فشار یه سری کارها رو دوش خانوم ها بوده در طول تاریخ، این باعث شده که زنها از کارهای از جنس مسئولیت پذیری، نظم، انضباط، برنامه ریزی تو این موارد توامند مهارت های نرم مدیریتیشون تقویت بشه. اینی که الان میبینیم اثرش رو الان داریم میبینیم که یه سری پوستر خانوما دارم، یه سری خانوما اصلا قدرت پیدا کردن، خانوما جسارت بیان پیدا کردن. خب قبلا شاید خانوما جرأت نمی‌کردن بیان تو خیابون مثلا اعتراض بکنن، ولی این داره اتفاق میفته. این اتفاقی نیست که الان افتاده باشه ها، در طول سالیان مختلف اینا به هر حال تحت فشار نشستن، فکر کردن، نشستن بررسی کردن، بیشتر به این مسئله چرا اینجوریه بیشتر به این موضوع فکر کردن. خب طبیعتاً سعی کردن خودشون رو توی یه سری موضوعات تقویت بکنن. این اثرشه که ما الان داریم تو جوامع مختلف میبینیم، من جمله تو جامعه خود ایران داریم میبینیم. این اینجوری نبوده که یه شبه اتفاقی مثلا در طول 10 سال میگن نمیدونم نسل زی این اتفاق داره میفته، نسل زی این اتفاق نه، درسته اینجا ما داریم اثرشو میبینیم، ولی اثرش شکلش
یه دومینویی بوده که ریخته و الان اینجا داره
موج شکل گرفته. اثر موجش رو ما الان داریم مشاهده میکنیم توی جامعه، حالا جامعه خودمون، جامعه دیگه. من این برداشت رو میکنم که آقایون هم اگر میخوان در آینده توی جامعه نقش داشته باشن، واقعا باید بشینن یه مقدار فکر بکنن، یه مقدار باید بیشتر فکر بکنن که تو چیا قوی هن، تو چیا بهتر هن، کجا باید تغییر، تو چیا ضعف دارن، کجا باید. تا الان این نیاز نبوده، یعنی شما نیازی نبوده که بری ضعفاتو براتون به هر حال چه ضعفاتو برطرف میکردی چه نمیکردی، بالاخره برتر بودی، یعنی از در واقع موقعیت بهتری رو داشتی. ولی الان دیگه اینجوری نیست، یعنی برای اینکه ما تو آینده، ما آقایون منظورم، تو آینده بتونیم نقش ایفا بکنیم، باید یه مقدار این مسائل بیشتر فکر بکنیم، وگرنه ممکنه که نقش خودمون رو یعنی کلا نقشی نداشته باشه، ما نه اینکه نقشمون از دست بدیم، هیچ نقشی نداشته باشه. یه چون بچه فرزند آوری و آشپزی اونها هم شاید دیگه نیاز نباشه کسی، ما که نمیتونیم فرزند آوری رو شاید مردان انجام بدن، حتی اون نقش، اون نیمچه نقشی هم که در گذشته خانوما داشتن و دیگه آقایون حتی تو آینده نداشته باشه. همون قضیه گفتی دیگه، قضیه گاو و اینا که اشاره کردی در همون قضیه.
ببین در واقع لب مطلب اینه که تا الان مردها شاید از یک رانتی استفاده میکردن و یک موقعیتی داشتن، ولی شواهد نشون میده که از این به بعد واقعا شایسته سالاریه. یعنی نمیخوام بگم که از این به بعد زنها قراره بیان و همین اتفاقی که این همه سالها مردها افتاده و مردها در رأس قدرت بودن قراره زنها بیان انتقام بگیرن. من اصلا فکر نمی کنم که این فکر درستی باشه و اصلا
من منظورم این نبود.
آره میدونم، میخوام در تایید حرف تو بگم، ولی شواهد داره نشون میده که زنها توانمندی های بیشتری دارن نسبت به مردها و در آینده نچندان دور که قراره واقعا شایسته سالاری باشه نشون میده که مردها باید یه خورده بیشتر رو خودشون کار بکنن، بگه زور بازو رو یه خورده ول بکنیم بریم روی موارد دیگه کار بکنیم تا به هر حال جهان باید جای بهتری باشه واسه زندگی کردن.
آره دیگه، بریم باشگاه بدنسازی رو بگیم تعطیل بکنن، به توش باشگاه اصلا مهارت‌های نرم بذاریم چطوره؟
نه حالا بدنسازی به هر حال
نه شوخی میکنم،
مغز سالم در بدن سالم است و اینا. تو بدنسازی زیاد صدق نمیکنه، نمیدونم چرا، ولی خب
اما قضیه سیگار دیگه که گفتی اون منتشر نشده. نه ببخشید
اونم قرار منتشر بشه.
خیلی عالی.
خب امیر خیلی اپیزود خوبی بود، من دوست داشتم. رفته رفته اپیزودامون به نظر خودم من خیلی جذاب‌تر میشه، حالا مخاطبا هم که دارن اینو میگن. بعد حالا امیدوارم که از این به بعد ما بتونیم منظم دوباره پیش بریم. تا الانم که اگر منظم نبود تقصیر ما نبود، به قول علی بندری شرمندگیش بمونه به باعث بانیش. ولی خب ممنون که منتظرمون بودین، ممنون که کامنت دادین. این مدتی که ما نبودیم حمایتاتون بود، کامنت میدادین و از همون میخواستین که ادامه بدیم و ما هم شروع کردیم، دوباره هستیم در خدمتتون.
همین اپیزود هم که الان داره منتشر میشه به خاطر پیگیری بوده.
آفرین، دقیقاً. یعنی واقعا اگر این پیگیری ها نبود شاید یه خورده دیرتر از این منتشر میشد. به هر حال دمتون گرم. حرفی چیزی امیر؟
دمتون گرم که حمایت میکنید، دمتون گرم که ما رو معرفی میکنید و هیچ حمایتی بهتر از معرفی برای یک پادکست نمیتونه مفید باشه.
میتونین اطلاعات تکمیلی رو هم توی صفحه اینستاگرام اسکریت دنبال بکنید. من مشتاق فرحت بودم
و من امیر کیومرثی
و شما رو خط ششم اسکریت بودید.
چیزی که شنیدید خط ششم از پادکست اسکریت بود که در دیماه 1401 منتشر میشه. تشکر میکنیم از امیر حسین غلامزاده که کارهای میکس و ادیت و فریبا جعفری که کارهای هنری این اپیزود رو انجام دادند.